پرسیدین اومد روی میز کارگردان های اسکار و چون حالا هر فیلمی اونا رو بیشتر رعایت میکرد بیشتر شانس جایزه داشت و بیشتر میتونست اسکار رو بگیره.
ببین دقیقا وقتی داری این نکات رو میگی برای ما روشنتر میشه که چرا این فیلم عجیب و غریب همه چیز همه جا به یک بار جایزه رو گرفته. کامل تکلیف معلوم میشه دیگه.
آره و حالا اتفاقی که میفته، ببین این حرفا یه حرفی که همه چیزایی که من الان دارم میگم حرفایی که به صورت رسمی و رو تریبون‌های رسمی اتفاق افتاده، یعنی اصلا پشت صحنه حرف نمیزنیم.
دقیقاً
خود پشت صحنه ماجراها داره ها، یعنی اونا رو اصلا باید بشینیم یه دوره صحبت کنیم که چی شده که این اتفاقات داره میفته اونها، که من کاری ندارم الان.
منظور از پشت صحنه بحث‌های کمپانی هاست یا درومایه‌ایه؟
خیلی نکات مفصلیه. ببین مثلا کلوه ژاو که جایزه اسکار بهترین کارگردانی رو گرفت، این خانم چینی که پارس و پیارسال که در واقع به خاطر نومدلند جایزه رو گرفت. خب ببین مثلا حضور این آدم توی دعوای بین امریکا و چین داره در واقع
اتفاق
میفته،
سیاسیست، کاملا سیاسیست.
حالا سیاسی بودنش ببین یه موقع ما میگیم سیاسیه و آی استکبار جهانی اینا، اون یه لحظه
دوست.
من الان دارم مثلا وجه دیگه ای از بحث رو مطرح میکنم. میگم سیاسیه یعنی آقا برنامه ریزی شده است، اینجوری نیست که این خانم علکی. ببین مثلا کلوه ژاو اگر مخاطبینمون بخوان لازم باشه بشناسن، ایشون رو یه کارگردان خانم چینیه، ایشون که دوره نوجوانی مهاجرت میکنه میاد آمریکا، دو سه تا مصاحبه بسیار بد علیه چین داره.
بله.
وقتی رفت جایزه اسکار رو گرفت چینی‌ها پوشش ندادن اخبار کلوه ژاو رو، یعنی نگفتن افتخاری دیگر برای سینمای چین
متوجه.
ما رفتیم الحمدلله یه اسکار دیگر رو فتح کردیم اومدیم، نه کاملا ضدیت داشت با دولت چین و با حاکمیت چین. لذا و حالا همون دستفرمون داره به چینی ها میگه آقای چین ببین از اینا از این فیلم ها اگه بیایی مثلا من بسازیم هم به جایزه میدم. همین کار رو چند سادیشون مکسیکی ها کردن، سه تا چهار تا فیلم مکسیکی پشت هم دیگه اومدن جوایز رو گرفتن، چهار دوره پشت هم کارگردانی مکسیکی اسکار رو بهترین کارگردانی رو میگرفتن.
بله.
که سامپن رفت پشکششون کرد اون بالای سن یه حرف زشتی زد و گفت اه باز فلانی ها و
دقیقاً
اسکار بهترین فیلم رو بهشون داد.
دقیقاً یادم.
حالا همه بحثای پشت صحنه است که کاری ندارم، داشتیم در مورد روی صحنه صحبت کردیم که
درست.
چه فضایی و چه اتفاقاتی داره رقم میخوره اینجا. الان خود ژورنالیست های آمریکایی مسخره میکنن فضا رو، میدونی چی میگن؟ یه چیزی که من بارها دیدم تو این یکی دو سال اخیر.
بله.
اینه که مثلا از این زاویه وارد بحث میشن، میگن که چقدر خوب شد مثلا فرانسیس فورد کاپولا دیگه
فیلم نمیسازه،
درخونده هاشو ساخت یا چقدر خوب شد که در واقع جان فورد فیلماشو ساخت، الان مرد و نیست، این روزا رو نمیبینه. ویلیام وایلر همینطور. و بعد میشینن فیلمایی رو مطرح میکنن و اسم میارن که اگر الان ساخته میشد نه تنها نامزد اسکار نمیشد، که چه بسا شاید حتی فروش گیشه مناسبی هم استودیوها بهش نمیدادن. مثلا با در واقع چارچوب‌های روز اسکار هیچ موقع فیلم پدرخوانده نمیتونست اسکار بگیره،
یعنی
که اکثریت بازیگرش مردای سفید پوست غیر همجنسگرا هستند.
کاملا.
یا مثلا بنهور و این فیلم‌ها فیلمایی که خیلی ها رو عاشق سینمای جهان کرده، عاشق سینما کرده هستن و فکر کن اینها نمیتونستن اسکار بگیرن. و چقدر مثلا همین خانم‌های چینی خوشحالن که اینها فیلم‌هاشون اگر شاید 10 سال قبل هم ساخته میشد توی یک سینماتیک اکران میشد و هیچ اتفاقی براشون نمیافتاد
و حالا اسکار داره اونا رو میبینه،
سر دست میگیرن اونها رو دارن نشون میدن. این یکی از شوخیایی که تو فضا هست.
دقیقاً.
یکی دیگه از شوخیایی که تو فضا هست اینه که خب مثلا این در واقع کارگردان هایی که اسکار بهترین فیلم رو میگیرن، حتی دیمین شازلی که چند سال پیش به عنوان نابغه سینمای آمریکا ازش یاد میشد و نسل جدید سینمای آمریکا ازش یاد میشد و امروز مسخرش کردن، یعنی تو اسکار امسال مسخرش کردن و دستش انداختن.
دقیقاً.
خب ببین دیمین شازل رو تو مقایسه کن با جان فورد. این کارو من نباید بکنم، این کارو سعید هاشم زاده باید بکنه.
نه خواهش میکنم.
جان فورد به قول سیمن استیزک تو همین فیلم اخیرش بهترین کارگردانی که در این کره خاکی زیست کرده، اگر قبول کنیم، حالا شاید خیلی بحث فرهاشی ها پردامنه ای باشه. ولی خب یه روزی جان فورد پنجم داره سینمای آمریکا بوده، آقای آمریکا خجالت نمیکشی که امروز مثلا دیمین شازل یا کلوه شاو یا اینها الان مثلا
پرچم داره تو هستن،
پرچم داره تن
دایه.
و دایه. این شوخی هایی که الان خود آمریکایی ها هم دارن مطرح میکنن و روش میخنن، گرچه متاسفانه اینها تو جریان اصلی نیست، فضای جریان اصلی میدونی اصلا جای انتقاد نیست، فضای جریان اصلی رسانه همه میگن وای چه فیلم فوق العاده ای بود، همه چیز همه جا به یک باره
که فاجعه بود.
چقدر خوشحالیم که این فیلم ساخته شد، چقدر خوبه که چینی ها هستن، چقدر خوبه همه چی، چقدر عالیه و چقدر همه ما خوشحالیم.
بسیار خوب مهدی جان، چون وقت نداریم، به عنوان آخرین سوال، تو کدام یک از فیلم ها رو دوست داشتی تو اسکار امسال؟ فقط میخوام بدونم.
هیچ کدام. من اتفاقا این رو به بچه ها گفتم، یعنی با قدرت هیچ کدام. من به رفقای خودمون در واقع داشتم این رو میگفتم، این که یه اشتباهی مطرح میشه دو سه سال اخیره، میگن خب اگه الان این فیلم نه کدوم فیلم،
و الان اون کدوم فیلم هم نداریم.
چی؟
و الان اون کدوم فیلم رو هم نداریم حتی.
نه مثلا اینه که این سوال سوالی که اصحاب رسانه از خودشون میپرسن و به این فکر نمی کنن که آقا یه دوره بوده که از اون 10 تا فیلم مثلا 9 تاشون امثال بنهور و پدر خوانده بود و این چنینی بودن، و الان ما باید بگردیم بگیم آقا مثلا تار، واقعا تار.
ممنونم از تو.
بله بین این فیلم هایی که من مشاهده میکنم، من ترنگل آف سردست رو بیشتر دوست داشتم به خاطر حرفای انتقادی که در مورد جامعه روز دنیا میزنه، اما اون یه بحث فرعیه.
دقیقا.
فیلم های اسکار امسال به پای دوره اوج اسکار
نمیرسن
و باید بگیم اسکار اگر این روند رو ادامه بده، یه حتی اون رویای آمریکایی رو برای هیچ جای دنیا نمیتونه بسازه. من پسر نوجوان با فیلم های امروز جریان اصلی سینمای آمریکا
که رویا برام شکل نمیگیره،
شما رو نمیدونم.
مرسی از تو مهدی مافی عزیز، متشکرم ازت و پیشا کردم. پیش عیدت هم مبارک بشه.
عید شما مبارک. یا علی،
خدا نگهدار. بدر
سینما فرهنگ گفتگو کردیم با آقای مهدی خانی، سردبیر سایت سور سینما. خب آقای هاشم‌زاده، میبینم بله. که یک کتاب همراه شما هست که قراره به شنوندگان معرفی بفرمایید. در ایام نوروز هم فرصتی بسیار بسیار مناسب هست برای این که بتونیم چند کتاب مطالعه کنیم در حوزه مورد علاقه همون. حالا به ویژه شنوندگان ما علاقمند هستن به حوزه سینما و آماده هستیم تا شما این کتاب رو معرفی کنیم.
خواهش میکنم. واقعیت من دقیقا به قصد عید هم خواستم این کتاب رو معرفی کنم. باید. که دوستانی که سینما رو دوست دارن برن و کتاب نظری سینما رو مطالعه کنن، چون به هر حال دیدگاه اندیشه به سینما بسیار دیدگاه وسیعیه. فلاسفه و نظری پردازان به سینما دیدگاه های بسیار خوبی دارن، بسیار باعث در واقع زوایا و ابعاد نهفته سینما میشه مطالعه نظری پردازا و فلاسفه راجع به سینما و تورق چنین کتاب هایی که قرار معرفی بکنم.
بله.
کتابی که در واقع با خودم آوردم و دوست دارم به شنوندگان عزیز شرحش بدم، کتابی است که نشر نی منتشر کرده همین یک ماه اخیر به نام کتاب سینما، مقالاتی درباره فیلم.
بله.
و نظریه فیلم، گزینش و ویرایش مازیار اسلامی. مازیار اسلامی جزو منتقدان و مدرسان سینماست که در مؤسسات مختلف و دانشگاه ها به تدریس پرداخته، به ترجمه پرداخته، به نگارش پرداخته و در این کتاب از نویسندگان مختلف در جایگاه ها و بهتر بگم تزهای مختلف مقالاتی را آورده و جمع‌آوری کرده، از جورج آگامبن، از دیوید بوردویل، اسلاوی جیجک، از استیون تئو، وون کاروای و نیکولاس رویل و گفتگو با ژاک دریدا. خب نکته‌ای که وجود داره اینه که اول چنین کتبی که مجموعه مقالاتی رو داره جمع‌آوری میکنه، چه ترجمه چه تألیف، بسیار کمک کننده است در ابعاد مطالعات سینما، مطالعه فیلم و نظریه فیلم، و این جای خود داره. همچنان که اصلا مقالاتی از آگامبن درباره سینما و به خصوص مقاله از دیوید بوردویل درباره مطالعات سینمایی بسیار مفید و جذاب هست. اما نکته مهم اینه که چنین کتاب هایی بتونه یک انسجام درونی داشته باشه، از این منظر که ما با خوانش این کتاب بتونیم یک پرسپکتیوی از آنمون بشه، یک درون مایه‌ای رو بگیریم، چیزی رو دنبال کنیم و به نقطه قابل تأمل و درستی برسیم، نه اینکه هر چیزی از هر جا برداشته باشیم و اون رو در واقع در یک کتابی جمع‌آوری کنیم. من حداقل فکر میکنم از این که بگوییم هر چیزی از هر جا، بهتره که مثلا ما یک سری مقاله از سوی مازیار اسلامی میدیدیم، ولی خب چون مقالات از جانب افراد مختلفیه، ترجمه ها از جانب افراد مختلفیه، حداقل انتظار میره که این مقالات یک پیوندی با هم داشته باشن که متاسفانه پیوندی ندارن. وقتی که من خودم متوجه این شدم، با اینکه هر کدوم از مقالات ارزش خودش رو داره، من به مقدمه در واقع مازیار اسلامی یک نگاهی انداختم و دیدم خودش هم داره به همین اشاره میکنه و میگه که خود کتاب قصدش انگوش گذاشتن روی نکاتیه، خودش این نکات رو کامل نمی کنه، بلکه انگار اون قدم اولیه است و خودش گذاشته سویه بیغستی، یعنی اینکه هر کدام از در واقع مقاله ها مربوط به یک جریان متفاوت از یک جای دیگه از جهان هستن که با هم بسیار تفاوت دارن، با این حال خواندنی هستند. مثلا درباره ارباب حلقه ها، درباره وون کاروای، درباره نقد پست تئوری ما اینجا مقالاتی داریم، خب با هم خیلی تفاوت دارن اینها، یا درباره واسازی، درباره تجسم امر مقدس، اینها خیلی با هم تفاوت تئوریک دارن و هر کدام نیاز به یک کتاب جداگانه و یک چیز تکمیلی جداگانه دارن. با این حال من گوشه ای از این مقدمه رو میخونم و در واقع چاپ چنین کتاب هایی رو بسیار بسیار مفید میدونم. کتاب سینما قصدش انگوش گذاشتن بر همین سویه بیقصدی فکر کردن درباره سینماست. فکر کردن با همه دستاندازها، جان کندنها، خطا رفتنها، ناکامیها و سوء برداشتها، گشایش اندکی فضای تازه در انبوهی از دملها و تومرهای فضای سراسر چرکین و افنالود نقد موجود، و البته اندکی هم خودنمایی بدون توهم، چرا که فروتنی افراطی دست کم در اینجا همواره نشانه ادعا بوده است. من امیدوارم که دوستان شنونده علاقمند به کتاب برن و کتاب سینما رو تهیه کنن.
بله، خیلی متشکریم از معرفی مبسوطی که از کتاب سینما. در واقع خیلی خیلی ارزشمنده سینما داشتین از نشر نی. اما ما سوالی رو مطرح کرده بودیم، از دوستان از شنونده خواسته بودیم که نمره بدن به عملکرد سینما ایران در طول سالی که گذشت. آقای رحیم برهانی از قائمشهر پیامک دادن نمره 18 و خانم فرزانه فدوی از کرمانشاه هم نوشتن که نمره 20 به سینما فرهنگ هم نمره 20 میدم. خب خیلی متشکرم از همراهی شما. 3558 متصد 18 با شما همراه هستیم. درباره آکادمی اسکار صحبت میکنیم و این بار بریم سراغ تاریخچه فیلم های ایرانی که به این آکادمی معرفی شدن و در این رقابت شرکت کردن.
انتخاب نماینده از ایران برای جایزه اسکار به پیش از انقلاب باز می‌گردد. داریوش مهرجویی نخستین کسی بود که با دایره مینا در سال 56 از جانب وزارت فرهنگ به اسکار معرفی شد. بعد از او آلبر لاموریس، فیلمساز فرانسوی، با مستند باد صبا به عنوان نماینده ایران در جایزه اسکار معرفی شد. با انقلاب اسلامی و در فضای ابتدای انقلاب، ایران چند سال نماینده ای را معرفی نکرد. زیر درختان زیتون عباس کیارستمی در سال 73 نخستین نماینده ایران بعد از انقلاب در جایزه اسکار شد. یک سال بعد بادکنک سفید نماینده ایران شد و پایش به محافل جهانی گشوده شد. بعد از بادکنک سفید باز هم یک فیلم اجتماعی از سوی ایران به اسکار معرفی شد. گبه با کنار زدن بچه‌های آسمان مجیدی نماینده ایران شد، اما دستاورد آن هم مانند آثار پیشین صرفاً گشوده شدن راه فیلمسازش به جشنواره‌ها و محافل خارجی. بچه‌های آسمان مجید مجیدی بعد از گذشت 2 سال از اکران به عنوان نماینده بعدی ایران در اسکار معرفی شد. قصه بچه‌های آسمان مورد توجه اسکار قرار گرفت. بچه‌های آسمان برای نخستین بار توانست به جمع 5 فیلم برتر در بخش فیلم‌های خارجی زبان بپیوندد. به همین دلیل سال 78 بیدرنگ اثر دیگر مجید مجیدی، یعنی رنگ خدا، به اسکار فرستاده شد که توفیقی به دست نیاورد. بهمن قبادی بعد از مجید مجیدی دیگر نامزد ایران در اسکار شد. فیلم اول او، یعنی زمانی برای مستی اسب‌ها، سال 79 به اسکار رفت اما جایزه‌ای به دست نیاورد. باران مجید مجیدی سال 80 و سپس من ترانه 15 سال دارم از رسول صدرعاملی، نفس عمیق از پرویز شهبازی، لاک‌پشت هم پرواز می‌کنند از بهمن قبادی و خیلی دور خیلی نزدیک رضا میرکریمی فیلم‌های بعدی ایران در اسکار بودند که همگی آثاری اجتماعی با روایتی از تلخی‌های زیستن در جامعه ایرانی بودند. این روندی بود که حتی با تغییر دولت هم تغییر چندانی در آن رخ نداد. کافه ترانزیت از کامبوزیا پرتوی، می مثل مادر از رسول ملاقلی پور، آواز گنجشک ها از مجید مجیدی، درباره علی از اصغر فرهادی و بدرود بغداد مهدی نادری دیگر آثاری بودند که تا سال 89 نماینده ایران در اسکار شدند. فیلم هایی که به دست کارگردان های صاحب نام تولید شده بودند، اما جز فیلم ملاقلی پور که نگاهی به اثرات تلخ سالهای دفاع مقدس داشت، باقی آثار در مضمون و روایت تفاوت چندانی با آثار منتخب سالهای گذشته نداشتند. سال 1390 جدایی نادر از سیمین که از زمان ساخت با حاشیه‌هایی از سوی دولت وقت در ایران روبرو بود و بخشی از سرمایه آن نیز از آمریکا تأمین شده بود، به عنوان بهترین فیلم خارجی زبان اسکار انتخاب شد. سال 91 به دلیل توهینی که به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم صورت گرفت، بعد از 1 سال تحریم اسکار، فیلم کاملا فرانسوی اصغر فرهادی به عنوان نماینده ایران معرفی شد و طبق پیشبینی ها توفیقی هم به دست نیاورد. سالهای بعد میرکریمی با امروز و مجیدی با محمد رسول الله دست خالی از اسکار برگشتند تا سال 95 باز هم فیلم اصغر فرهادی به اسکار برود و بار دیگر جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان را به دست آورد، جایزه ای که بسیاری آن را محصول تقابل آکادمی اسکار با سیاست‌های ترامپ دانستند. در این مسیر نفس نرگس آبیار به اسکار معرفی شد و یک فیلم تلخ اجتماعی دیگر، یعنی بدون تاریخ بدون امضا، به اسکار معرفی شد تا مشخص شود سینمای ایران همچنان نه حاضر به معرفی آثاری با تجربه‌های ساختاری تازه به اسکار است. ظاهراً قرار است در بر پاشنه حضور آثار تلخ اجتماعی در اسکار بچرخد.
بله، این بخش هم با هم شنیدیم و اما باز هم همراه هستیم با آقای هاشم‌زاده. بفهمید،
ما چون قول دادیم که راجع به فیلمی که اسکار رو درو کرد، هم بهترین فیلم رو گرفت، هم بهترین کارگردانی، هم بهترین فیلم نامه، هم 3 تا جایزه بازیگری گرفت، خب دیگه آدم توقعش بالا میره دیگه، فیلم همه چیز همه جا به یک باره. یه صحبت کوتاهی بکنیم راجع به این فیلم، یک نوع راهنمایی و شاید نقد داشته باشیم در آخر برنامه. خب فیلم در واقع فیلمی است که برادران دانیل ساختن، یا برادران دانیلز یک اصطلاحیه که در واقع به دانیل کوان و دانیل شاینرز گفته میشه، دوتا کارگردانی که این اثر رو ساختن، ویدیو کلیپ ساز بودن، بعد یک کمدی ساخته بودن سال 2016 اگه اشتباه نکنم، و بعد این دومی فیلمشون بود. همه چیز همه جا به یک باره. یک فیلم کمدی پارودی علمی تخیلی است با مایه های پوچگرایانه، که البته من این پوچگرایانش رو خیلی نیپسندم، بیشتر خیلی اگزیستانسیالیستی است یا وجودگرایانه است، در واقع خیلی تفکر اینچنینی داره در خودش. اما با این حال من فکر میکنم فیلمیست که همچنان در اون مایه کلاسیک داره. منظورم چیه؟ میشل سیوتا در کتاب در اون مایه های سینمای امریکا یا همون هالیوود یک سری لیست داره درباره تمها یا همون در اون مایه های آثار هالیوودی، و یکی از اصلی ترین اونها رو خانواده معرفی میکنه. میگه اساسا تشکیل خانواده یک نوع تقدسی که به خانواده بخشیده میشه و ارزش و در واقع فرهنگ بهش داده میشه، یک نوع فرهنگ محسوب میشه داشتن خانواده، و جای ترقی و پیشرفت در اونجا تعریف میشه، و اتحادی که در واقع اتحاد یک ملت هست به مثابه یک خانواده به تصویر کشیده میشه. این یک درمایه کلاسیکه که توی فیلم همه چیز همه جا به یک باره با یک لحن دیگری و با یک تلفیق ژانر دیگری بیان شده برای ما. پس این نکته رو بدونیم که همه چیز همه جا به یک باره یک درمایه بسیار در واقع قدیمی داره در خودش و جدید نیست، اما با لحنی جدید داره این رو میگه. لحنش اما لحن خاصیه. این لحن خاص وابسته است به سینما و به تمسخر گرفتن فیلم‌هایی که به اون اشاراتی داره. ما مثلا کوئنتین تارانتینو رو میشناسیم به مثابه فیلمسازی که ارجاع میدهد به فیلمهای مختلف تاریخ سینما و اون رو حجو یا به تمسخر میگیره، اون فیلمی که بهش ارجاع میده، یا در واقع بهش احترام میذاره و فقط یک ارجاع بصری بهش میده. تفاوتی نمیکنه. ما در همه چیز همه جا به یک باره به جایی رسیدیم که فیلمسازهای ما به تارانتینو ارجاع میدن، یعنی کسی که خودش رجوع میکنه به تاریخ سینما. توی فیلم بارها به فیلم بیل رابوکش ارجاع داده میشه، صحنه ها و مبارزه ها و حجو مبارزات در واقع سنتی سینمای شرق آسیا که مبارزاتی است از جنس رزمی. فیلم به شدت ارجاعاتی به والت دیزنی و پیکسار داره، به خصوص درباره کارتون رتاتویی. فیلم ارجاعاتی به استنلی کوبریک داره، به خصوص به اودیسه فضایی 2001 و بسیاری از آثار دیگه‌ای که میشه حتی در حد یک پلان اون رو دید، آثاری که بسیار جدی هستن مثل همین آثار کوبریک، ولی در اینجا حجو شدن. خود ماتریکس رو نباید فراموش کنیم که اصلا بنمایه علمی تخیلی فیلم بر روی در واقع فیلمی سوار شده به نام ماتریکس. پس اینجا ارجاعات هم راجع به فیلم به علاوه اون درمایه که گفتم رو داشته باشیم. نکته دیگه که بسیار حائز اهمیت توی فیلم به نوعی توجه به سینمای آسیاست. همونطور که گفتم سینمای رزمی آسیا شاید تا چند وقت اخیر قبل از کوئنتین تارانتینو و فیلم بیل رابوکش سینمای فراموش شده‌ای بود، اما باز دوباره توی این فیلم مورد توجه قرار گرفته و ما سنت رزمی سینمای شرق آسیا به خصوص تایوان و فیلم‌هایی که جکی چان یا بروس لی بازی می‌کردن رو اینجا داریم و می‌بینیم. از سمت و سوی دیگه هم دوباره یک نگاه آخر و زمانی در فیلم هست که یک تم رو به ما اهدا میکنه، اون هم پاسداشت خانواده است به عنوان تکیگاه ابدی ازلی افراد و اینکه اگر آخر الزمان هم اتفاق بیفتد دوباره باید به این در واقع نهاد مهم تکیه زد. من فکر میکنم با این اشارات بهتر همه چیز همه جا به یک باره رو ببینیم، با اینکه میدونم کمدیش خنده‌آور نیست و بسیار کیفیت پایینی داره، و با این که میدونیم بسیار در مایه‌هاش ناهنجار و نامتعارف هستش.
بله، خیلی متشکرم، یک معرفی جامع و کامل داشتید از فیلم همه چیز همه جا به یک باره که منتخب شده و بیشترین جوایز رو به خودش اختصاص داده در رقابت اسکار در پایان این دوره.
بله.
اما بریم به سراغ بخش دیالوگ‌های ماندگار. قرار هست که قسمت‌هایی از دیالوگ‌های فیلم جدایی نادر از سیمین رو بشنویم که خود این فیلم هم در آکادمی اسکار عنوانی رو کسب کرده.
چیزایی که داریم میگین دلیل کافی برای طلاق نیست خانم. اگه دلیل دیگه داریم بفرمایید.
چه دلیل دیگه؟
شوهرتون معتاد باشه، کتکتون بزنه، خرجی نده.
نه خیر، ایشون نه معتاده نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمیه.
پس برای چی میخواد طلاق بگیره؟
برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد. همین الان ایشون بگه میاد، من همین الان رضایت میدم، دیگه دادخواستمو پس میگیرم. حاضر بیای؟
نه خیر، من حاضر نیستم.
چرا حاضر نیست؟ آقا بگید چرا حاضر نیست؟
چرا خودت میدونی؟
نه نمیدونم. لطفا یه دور دیگه توضیح بده چرا حاضر نیست.
ایشون یه دلیل برای من بیاره چرا باید توی این موقع پاشی میری خارج.
تو یه دلیل بیار چرا باید بمونی.
من هزار تا دلیل برات میارم.
یکیشو بگو.
یکیش پدرم. من پدرمو نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟
ولی زنتو میتونی ول کنی.
من کی تو رو ول کردم؟ تو منو کشوندی دادگاه. تو برای من دادخواست طلاق فرستادی، من کشوندی دادگاه، زندگی منو انداختی.
برو، این اسمش ول کردن نیست. آقا همین الان نگو اگه میخواد بره بره.
بله الانم میگم وقتی نمیخوای با من زندگی کنی من به زور که نیاوردم به زور میخوام نگرانت دارم. برو. یه روز اومدی با من میخواستی زندگی کنی، امروز نمیخوای زندگی کنی. وقتی ترجیح میدی بلنشی بری اون
ترجیح میدی یعنی چه؟ این کاری که ما دو تا با هم شروع کردیم حاج آقا، بعد از یک سال و نیم دوندگی و خرج و مخارج بالاخره ویزای اقامت ما اومده، 6 ماه که الان ویزا اومده.
خب
40 روز دیگه هم باطل میشه. برای چی بعد این موقعیت رو از دست بدیم؟
موقعی موقعیت از دست بدیم خیلی خوب، پیشنهاد بده. تو شرایطو الان میبینی، وضعیتو میبینی، منم کشوندی اینجا، پیشنهاد بده. آقا چیکار کنم؟ ایشون بهونه کرد. من بهونه نکردم. حاج آقا یه دلیل بیار. من
اجازه بدید صحبت
کنم. بفرمایید.
پدرشون آلزایمر داره، اصلا متوجه نیست که ایشون پسرش اطرافش کی هست، به حالش چه فرقی
داره؟ چرا این حرفو میزنی؟ فرق میکنه.
اون میفهمه که تو پسرشی.
من که میفهمم اون پدرمه.
دخترت برات اهمیت نداره، آینده دخترت برات مهم نیست.
اصلا مگه من بحثمو بحث دخترمه؟ چرا فکر می‌کنی فقط برات مهم آینده دخترم؟
این همه بحث این مملکت داره زندگی میکنه، یعنی هیچ کدوم آینده نداره خانم.
من ترجیح میدم بچه‌ام توی شرایط بزرگ نشه. آقا به عنوان مادر حقو داره.
چه شرایطی؟ چه شرایطی خانم؟ بچه تون اینجا پدر مادر بالا سرش باشه براش بهتره یا اون وقت پدر بالا سرش نباشه؟
منم برای همین ازشون دارم خواهش میکنم با ما بیاد.
من تو وضعیت نیستم که بلنشم بیام. چند بار باید اینو تکرار کنم؟
خب ایشون
بخوای بازم بگم؟
ایشون که این وضعیت رو نداره. من الان تکلیفم چی میشه آجا؟
هیچی، بفرمایید سر زندگیتون.
متشکرم از شما آقای هاشم زاده، ان شاءالله که سال خوبی رو در پیش رو داشته باشید. سپاس از همراهی شما.
ممنون از شما. من هم سال نو رو پیشا پیش تبریک میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید و برقرار. آخرین برنامه سینما فرهنگ و تقدیم لحظه‌های شما میکنیم و سپاس فراوان از همراهی همه شما علاقه‌مندان به سینما در این برنامه. بخش این برنامه بخشی از موسیقی متن فیلم امیلی از ساخته های یان تیرسن، آهنگساز فرانسوی، که تقدیم حضور شما میشه. سال بسیار خوبی رو در پیش رو داشته باشید. پایدار باشید و ماندگار. خداحافظ. Thank you.
دوستان عزیز در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه سرگذشت رو.
سرگذشت. برنامه‌ای از گروه تاریخ و اندیشه.